بخش دوازدهم.
در بازگشت به تهران از محمد رضا وقت ملاقات خواستم بلافاصله داد. راجب دوره آموزش کلیات را گفتم و توضیح دادم که همه چیز را یاد دادند و خیلی هم احترام کردند. گفت
موظفم، از این کشور خیلی استفاده می‌برم.
سپس گفت
هر چه برای تشکیل دفتر خواستید تصویب کردم.
راجب درس کمونیسم و استاد مربوطه گفت
اینا را می‌دونم.
راجب استاد ایرانشناس و عقایدش گفتم. گفت
اینا دیگه فضولیه و اصلا به اون مربوط نیست
و مرا مرخص کرد. روز جمعه نیز با محمد رضا دیدار داشتم. او مجددا سوالاتی راجب دفتر کرد که چگونه تشکیل می شود و کی شروع به کار می کند که من نظرات خود را شرح دادم. پس از تصدی مسئولیت قائم مقامی ساواک در سال 1340 مشاهده کردم که ساواک از نظر مدارک آموزشی نزدیک به صفر است. مطلب را به محمد رضا گفتم و پرسیدم که آیا میتوان از سازمانهای مشابه انگلیسی استفاده آموزشی کرد. پاسخ مثبت داد و افزود که بهتر است به محل بروید تا از نزدیک سبک کار آنها را مشاهده کنید. این بار نیز شاپور جی ترتیب کار را داد و این دوره نیز 4 ماه به طول انجامید. برخلاف دوره دفتر که آموزش‌ها بیش از احتیاج بود، در این دوره آموزش‌ها در سطح نازلی قرار داشت و معلوم بود که آموزش دهندگان در رده پایینی هستند. یک بار اشکال به مقام بالاتری گفته شد. پاسخ داد
فقط همین هاست که میتونیم در اختیارتون بگذاریم.
افراد انگلیسی که در این سفر دیدم عبارت بودند از 1 مهماندار، 2 استاد مسائل بایگانی و کارگزینی، 2 استاد وسایل فنی، 1 استاد ضد جاسوسی، رئیس خاورمیانه MI6 که 1 مهمانی عصرانه داد و تعدادی دختران سرویس و تعدادی از کارمندان شرکت داشتند و سر دیک وایت رئیس کل MI6 که اظهار رضایت از طی دوره نمود. ملاقات با او کوتاه بود. 1 جعبه خاتم به او هدیه دادم و او نیز 1 کتاب بدون هر گونه امضایی به من داد. مهماندار مدعی بود که در رده پایین سازمان هیچ فردی تا به حال او را ندیده و تنها 1 رده پایین تر از او حق ملاقات با وی را دارند. نمیدانم تا چه حد صحت داشت. او را بعدها 2 بار در ایران دیدم که توضیح خواهم داد. و اما آموزش ها. 1 زن مسن و 1 مرد امور اداری مانند بایگانی و نحوه نگهداری اوراق طبقه بندی شده، امور کارگزینی و نحوه استخدام را تدریس کردند و 1 برگ هم به عنوان نمونه برگ استخدامی من دادند که کامل بود. این جلسات مفید بود ولی برای این نیامده بودم. اساتید فنی هر روز 1 وسیله فنی می آوردند و طرز کار و مختصات آن را آموزش می دادند. 1 بار 1 بیسیم قوی ارائه داده و طرز کار آن را نشان دادند و گفتند قوی ترین بیسیم است که در اختیارشان است. 1 بار دیگر 1 ضبط صوت و 1 بار نیز 1 دوربین عکاسی بسیار قوی آوردند. در مورد دوربین عکاسی گفتند که هرگاه با چشم فردی را در فاصله 5 کیلومتری در حرکت ببینید، تشخیص قیافه او غیر ممکن است ولی پس از عکاسی با این دوربین کاربرد آن برایتان مشخص و روشن خواهد شد. در 1 جلسه کنار دریا رفتم و از کشتی‌ها و اشیای بسیار دور عکس گرفتم. نتیجه فوق‌العاده بود. در بازگشت به تهران با مدیر کل 5 ساواک صحبت کردم. او 1 دستگاه سفارش داد و بعداً نیز تعداد بیشتری درخواست کرد که ارسال شد. 2 جلسه نیز به تقاضای خودم متخصص ضد جاسوسی آموزش داد که مطلب تازه‌ای نداشت اما از نظر تایید و تأکید مفید بود. به هر حال آنچه در این دوره گفته شد نوشتم و مدارک را در تهران به ادارات کل 1، 5 و 8 ساواک دادم و برایشان توضیحات کامل دادم که مفید بود. رئیس MI6 خاورمیانه علاوه بر مهمانی عصرانه 1 بار من را به تنهایی به شام دعوت کرد. می گفت
ما وقتی بازنشسته می شیم اگه علاقه به کار داشته باشیم، مثلا در یک کشتی تجاری شغل مهمی می گیریم و در مسیر کشتی ها در بنادر با مامورین مخفی خود ملاقات می کنیم و در بازگشت همه اطلاعاتمون رو در اختیار سرویس قرار می دیم. به من پیشنهاد شده که رئیس 1 شرکت مهم در سنگاپور بشن و این شرکت ضمن انجام امور تجاری با مأمورین مخفی تماس میگیره و یا مأمورین جدید رو استخدام میکنه. به این ترتیب ضمن کار و استفاده از MI6 هم پاداش میگیریم.
در این مسافرت رئیس MI6 دسک ایران نیز بود و دوبار مرا دعوت کرد. یک بار به خانه اش دعوت شدم، او و زنش بودند. پس از مدتی فرد دیگری آمد که به او احترام زیاد گذاشتند و معلوم بود که مقام بالایی در MI6 است. پس از شام همسرش به طبقه بالا رفت و ما سه نفر به حیاط رفتیم. من مشروب خورده و سرم گرم بود. صحبت‌های متفرقه شد. به تدریج آن شخص تازه وارد صحبت را به اینجا کشاند که آیا حاضرم اطلاعاتی به آنها بدهم و در مواردی به محمد رضا گفته نشود؟ من بلافاصله متوجه شدم که قصد استخدام مرا دارند و ترسیدم و گفتم محمد رضا به کلیه سازمان‌ها اجازه داده که هر خبری می‌خواهید در اختیارتان بگذارند، ولی این که به محمد رضا گفته نشود محال است. او بلافاصله صحبت را عوض کرد و گفت
دانشگاه اکسفورد رو دیدید؟
گفتم نه. به مرعوسش گفت که فردا ایشان را ببرید و دانشگاه را ببیند. فردای آن روز با او به اکسفورد، قدیمی ترین دانشگاه انگلیس، رفتم. همه جا را از پارک و ساختمان و کلیسا دیدم. در کلیسای بسیار قدیمی اکسفورد کشیش یک آبجوی سرد برایم آورد و رئیس MI6 ایران گفت
این رسم دانشگاه است که وقتی شخصیت مهمی میاد یک آبجوی سرد هم براش میارند.
بار دیگر رئیس MI6 ایران مرا به رستورانی که در یک کشتی روی رودخانه تایمز واقع بود دعوت کرد. در آنجا ضمن صرف شام و مشروب توضیح داد که ما انگلیسی ها آمریکایی ها را به کودتا تشویق کردیم و گفتیم که چون خطر کودتای کمونیست هاست باید با کودتای نظامی علیه آنها مقابله کرد و این ما بودیم که در 25 مرداد پیشنهاد بازگشت محمد رضا را به کشور دادیم، در حالی که آمریکایی ها می‌خواستند یک افسر نظامی را سر کار بیاورند. انگلیسی ها طرفدار سلطنت محمد رضا هستند، در حالی که آمریکایی ها نسبت به این مسئله شناختی ندارند. احتمالاً منظور وی این بود که مسئله به اطلاع محمد رضا رسانده شود و او بیشتر مدیون گردد. این مسئله را در جای دیگر نیز توضیح دادم. سومین و آخرین دوره آموزشی که در انگلستان دیدم در سال 1341 یا 1342 با دعوت خود انگلیسی ها از من، سرتیپ ماهوتیان معاون وقت ساواک و صمدیان‌پور جانشین وقت ریاست شهربانی بود. در آن موقع اردشیر زاهدی سفیر ایران در انگلیس بود. این دوره کاملا مشابه دوره قبلی ساواک بود که من دیده بودم، به اضافه این که به خاطر صمدیان‌پور مطالبی راجب شهربانی انگلیس در برنامه گنجاندند و یک بار نیز به دیدار شهربانی رفتیم که مطالب را من برای صمدیان‌پور ترجمه می کردم. در دیدار از شهربانی، رئیس شهربانی انگلیس ما را پذیرفت و پذیرایی کرد. او توضیح داد که
در انگلستان شهربانی مرکز تطبیق عملیات و راهنمایی و هماهنگی میان پلیس استان هاست. پلیس هر استان را استان مربوطه استخدام می کند و دارای استقلال درونی است و حتی در فرم لباس پلیس هر استان تغییراتی وجود دارد و در سراسر کشور یک نواخت نیست. حیطه عمل پلیس استان فقط استان مربوطه است و لذا شهربانی مرکزی یک ارگان هماهنگ کننده است که بدون این هماهنگی بسیاری از جرایم کشف نخواهد شد، زیرا ممکن است مجرم از یک استان به استان دیگر برود. پس پلیس استانها در موارد زیاد به شهربانی مرکزی احتیاج دارند، ولی شهربانی مرکزی در تعیین پست، ترفیع و تنبیه و مسائل کارگزینی و غیره در امور پلیس استان‌ها دخالت نمی‌کند. رئیس شهربانی مرکز اکثراً سیویل است. ولی متخصص عالی در امور شهربانی می‌باشد.
رئیس شهربانی فقط توضیحات کلی داد و سایر توضیحات را به رؤسای بخش‌های تابعه واگذار کرد. با آنها نیز ملاقات کردیم و از جمله رئیس اداره ویژه را دیدیم که در واقع پلیس سیاسی انگلیس است. روشن شد که در انگلیس دو نوع پلیس وجود دارد: پلیس علنی که با اونیفرم است و نباید مسلح باشد و پلیس مخفی که با لباس غیر نظامی ولی مسلح است. به دیدار موزه جنایی اسکاتلند یارد هم رفتیم و واقعا دیدنی بود. باید بگویم که موارد تجاوز جنسی در انگلیس آنقدر زیاد است که شهربانی شعبه خاصی را در مرکز مخصوص این کار ایجاد کرده. رئیس این شعبه طرز پیدا کردن جانیان را نشان داد و تصاویری نمایش داد که واقعا دیدن آن مشمئز کننده بود. رئیس شعبه می گفت که در انگلستان هر شب 1000 مورد تجاوز جنسی و سپس قتل و در مواردی مصلح کردن رخ می دهد که محققین مشغول بررسی علل و ریشه های آن هستند.